الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين رئيس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك صلواتك عليه في هذا فرماید ای خدای من بعضی دوستان ما به اتکای محبت ما معصیت می کنند، برای اینکه دوستان منو در آتشت نسوزانی. بیاد حسنات مهدی بردار، بروی حسنات اونا بگذار، که آنان رو در آتشت نسوزانی. وای بر منی که قدر تو مولای مهربان و نمیدانم، با اعمال بدم دل تو را به درد آورده. مولا جان اگرچه بدم روسیایم، ولی من صوبه به تو هم، رعیت تو هم. بهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو چو دیدم نه عقل ماند و نه هوشم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عهد و تعجیل امر ظهور شما صلواتی نایر بحث احکام در مبتلات روزه است. مسئله دیگر می فرماید حضرت امام رضوان الله علیه، کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، اگر خود را جنوب کند روزش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود. ولی اگر برای تیمم وقت داشته باشد، چنانچه خود را جنوب کند، با تیمم روزه او صحیح است ولی گناهکار است. و اندازه تیمم اگر وقت داشته باشه خود را جنوب کند، با تیمم بدل از غسل جنابت وارد بشود به روزه، روزه او صحیح است اما گناهکار است. در مسئله بعدی می‌فرمایند اگر گمان کند که به اندازه غسل وقت داره، گمانش اینه و خود را جنوب کند، بعد بفهمد وقت تنگ بوده، چنان چه تیم کند روزه او نیز صحیح است. البته خیلی ها هستن تیممم بلد نیستن، که ما اگه وقت کنیم باید یه شب خاک بیاریم اینجا و تیممم یاد بدیم. قدیم ما بچه بودیم یادمون میومد که در خانه ها یکی از چیزهایی که تو جهیزی عروس ها میذاشتن خاک تیمم. البته حالا که نمیذارن میگن خب نعمت حمام و گاز و آب داغ و آب گرم کن و اینها فراوانه، اما برای چنین موارد ضروری پیش میاد. زن و شوهر جوانن، گمان کردن وقت داشتن، حالا در تاریکی ساعت و اشتباه دیدن، آمیزش جنسی حلال داشتن، بعد متوجه میشن وقت تنگه، چه بکنند؟ تیمم کنند. حالا تیمم بدل از غسل و انشالله یه شب خواهیم گفت. مسئله دیگه این فرمان، کسی که در شب ماه رمضان جنوب است و میداند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمیشود، امام میفرمان نباید بخوابه، و اگر بخوابه و تا صبح بیدار نشه روزش باطل، هم قضا داره هم کفاره داره. در مسئله بعدی فرمان هرگاه جنوب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، یه بار خوابیده بیدار شده، اگه احتمال میده که اگر دوباره بخوابد بیدار می شود برای غسل میتونه بخوابه. در مرحله دوم اگر احتمال میده که خواب میمونه، خواب دوم فرمان که نخوابه، که اگر بخوابد روزه او باطل می شود. یه صلوات این آیت و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. بحثمون در پیرامون عالم برزخ است، عالمی که از قبر شروع می شود و با شروع قیامت پایان می یابد. رسیدیم به بحث فشار قبر، که قبر انسان را فشار می دهد. آیا فشار قبر به همین جسم داده می شود یا روح در فشار قرار می گیرد، یا قالب مثالی که عرض کردیم بعد از اینکه روح قبض می شود می فرمایند در بدنهایی قرار می گیرد که ابدانهم مثل همین بدنهای خودتون منتها لطیفتر است. این فشار آیا مال بدن است یا روح یا قالب مثالی؟ از بعضی روایات قول سوم استفاده می شود. قول سوم یعنی می فرمایند که همین بدن است که مورد فشار قرار می گیرد. در حدیث داره که متخذ از اون حدیث علامه مجلسی رضوان الله علیه چنین بیانی دارن، می فرمایند و انما سؤالو و زقتتو، سؤال نکیره، زقت یعنی فشار، و فشار فل اجساد الاصلیه، در همین بدنهای اصلی واقع می شود. و قد یرتفعان عن بعض المؤمنین، اما از بعضی از مؤمنین که خیلی اهل تقوا بودن خداوند این زقته و فشار قبر را بر می دار. در بعضی وقتها اگر کسی از دنیا بره، بعضی زمانهای خاص فشار قبر نداره. طبق بعضی روایاتمون داریم امام صادق علیه السلام فرمان اگر کسی بعد از ظهر پنجشنبه تا قبل از ظهر روز جمعه دنیا بره، خدا از فشار قبر او رو پناهش میدهد. مرحوم آیت الله عظمی سید محمد تقی خونساری علی الله مقام و شریف که بالای سر حضرت معصوم سلام الله علیها مدفون هستن، یکی از آرزوهاش این بود، گفت من دلم میخواد پنجشنبه بعد از ظهر از دنیا برم یا صبح جمعه از دنیا برم که فشار قبر نداشته باشم. لذا وقتی که ظهر جمعه میرسید میفرمودن ایشون یه آه حسرت انگیزی میکشید، میفرمودن این جمعه هم آمد و من از دنیا نرفتم، دوست داشتم در اون فاصله زمانی از دنیا برم. سوالی مطرح میشه و اون این که کسانی که به دار زده میشن، برشون بالا چوبه دار، قدیم اینها رو به دار که میزدن جسداشون رو نمیوردن پایین، میذاشتن اونجا میپوسید، حیوانات میومدن میخوردن، یا کسانی که در دریا از دنیا میرن، آیا اینها فشار قبر ندارن؟ اینم از امام صادق علیه السلام سوال کرد. حضرت فرماید که پروردگار زمین همون پروردگار هواست، خداوند به هوا امر میکند که او را بالای دار فشارش بده. لذا تصور نشه که اگر کسی را بالای دار و اونجا جان داد و قبری نبود بگن که این فشار قبر ندارد. خداوند به هوا امر میکند که او را فشارش بده. شهیدان مورد فشار قبر نداره، مشابهاتش حدیث داره از امام صادق علیه السلام. سوال می شود آیا شهدا هم فشار قبر دارن؟ حضرت فرمودن نه. یه جمله زیبای حضرت فرمودن کفا بالبارقه فوق رأسه فتنتن. حضرت فرمودن همون زخم شمشیری که همون ضرب و شمشیر و گلوله‌ای که در میدان جنگ خورده برای زحمت او کافی بوده و شهید فشار قبر ندارد. مؤمنان فشار قبر نداره. البته نه این مؤمنین آخر الزمان ها، ما نه، مؤمنای حسابی، واقعا مؤمنایی که اهل تقوا بودن، مؤمنینی که غیبت نمی کردن، مؤمنینی که دروغ نمی گفتن، مؤمنینی که حرام نمی خوردن. امام صادق علیه السلام سؤال میکند از ابابصیر، بعد از اینکه ابابصیر در حدیث طولانی صحبت های رد بدل میشه، نعمت های عالم برزخ رو برای مؤمن حضرت میشموره. ابابصیر میگه پس این فشار قبر کجاست؟ شما چرا از فشار قبر نمیفرمایید؟ حضرت فرمود حیات ما علی المؤمنین فیها شیئون، فرمودن از فشار قبر بر مؤمنین چیزی نیست اگر کسی مؤمن باشه. یکی از دوستان ما در یه دفتر خاطراتی که برای حقیر فرستاده حدود 10 سال پیش مطالب ارزنده‌ای رو نوشته. مرد ثقه‌ای، سپیر مردی است، الان قریب 90 سالش، مرد وارسته‌ای هم است، از زمان عاشق عبدالکریم حائری با علما مشهور بوده توی زمان ناهازا. ایشون می نویسد که از رفقام در ابن باوه مدفون است، او رو خواب دیدم، هم فلانی بگو ببینم چطوری. گفت امان از فشار قبر. گفتم تو 16 سال مردی هنوز قبر داره فشارت میده؟ گفت بله 16 سال مردم ولی قبر باز هم منو فشارم میده. گفتم برای چی؟ تو چه صفتی داشتی؟ گفت من گاهی نماز صبح نمیخوندم، بی توجه بودم به نماز صبح. شد شد، نشد نشد. که خیلی ها اینجوری هستن. در یه شهرستانی، اسمون شهرستان نمیبرم، یه جوانی متشرعی که ظاهر خیلی قشنگی هم داشت اومد پیش من، گوه کاری با شما خصوصی دارم. من خب بیا منزل میزبان ما. اومد اونجا میگفت من تمام نمازهای صبحم قضا شد، بلند میشم ساعتم زنگ میزنه، همت نمیکنم پاشم نماز صبح. بعد من چند تا حدیث براش خوندم. بعد یه نامه نوشت که به برکت احادیث اهل بیت علیه السلام گفت تکون خوردم و مدتی است موفق شدم نمازهام رو میخوانم. حضرت میفرماید اون زمینی که مؤمن درش دفن میشه به زمینهای دیگه فخر میکنه. مؤمن خیلی محترم است، کسی مؤمن باشه وقتی دفنش میکنه این زمین افتخار میکنه به زمینهای دیگه که من لیاقت پیدا کردم یک بنده صالح خدا در دل من خوابید. تفاخر میکند به زمینهای اطراف خودش. به امام صادق علیه السلام عرض میکند ایفلت من زقت تقل قبر احدون، آیا کسی از فشار قبر نجات پیدا میکنه؟ حضرت فرمود نعوذ بالله منها، پناه میبرم به خدا از عذاب قبر و فشار قبر. ما اقل من یفلت من زقت تقل قبر، حضرت فرمود چه بسیار کمند اون انسانهایی که از فشار قبر بتونن نجات پیدا کنن و قبر اونها را آزار ندهد. حدیث داریم که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله دختری داشتن به نام رقیه. وقتی که این دختر از دنیا رفت، پیغمبر بالای سر قبر او ایستادن، فرمودن خدایا به خاطر من که پدر این دختر هستم فشار قبر رو از دختر من بردار و او را به پدرش پیغمبر ببخش. بعد فرمودن من به ضعف دخترم آگاه شدم، دیدم اون طاقت فشار قبر رو نداره، از خدا خواستم او رو به من ببخشه و خدا او رو عفو کرد. جایی که دختر پیغمبر رقیه فشار قبر داشته باشد، وای به حال ما. عواملی که فشار قبر تولید میکند چیست؟ یکی سوء خلق با زن و بچه. ما یادش حدیث سعد ابن معاذ همه تون شنیدید. سعد ابن معاذ از صحابی بزرگوار پیغمبر بوده، خیلی هم مقام داشته، پیغمبر خیلی دوستش میداشته. وقتی میمیرد پیغمبر هنگام نماز بر او داره که رو انگشتان پاش حضرت کنار جنازه او حرکت میکرد، رو انگشتای پاشون. یا رسول الله چرا؟ فرمودن که بس که ملائکه اومدن بر بدن او نماز بخونن، 70 صف از ملائکت الله آمدن بر بدن او نماز بخونن. حضرت تکبیرهای زیاد گفت، فرمود به خاطر هر صف از ملائکه یه تکبیر گفت. وقتی او را گذاشتن داخل قبر، مادر او شروع کرد تفاخر کردن. خوشا به حالت ای سعد، چه سعادتی نصیب تو شد، بهشت بر تو گوارا باشد. حضرت فرمودن این گونه جزمن سخن نگو، پسر تو را قبر چنان فشرد که استخوان‌های او در هم شکسته شد. چرا یا رسول الله؟ فرمودن او با زن و بچهش سوء خلق داشت، اخلاقش بد. مردهای تند خو، بدانید فشار قبر هست و رو خاتم انبیا شما رو تو قبر بذاره، تعارف نداره. حدیث پیغمبر تو قبرت بذاره، کنار قبر امام رضا هم دفنت بکنند، فشار قبر اگر سوء خلق با زن و بچه تون داشته باشید هست. دیگر از عواملی که فشار قبر میاره، روایات ما میگه نمام بودن. اگه یادتون باشه در بحث سکرات موت هم داشتیم، یکی از چیزهایی که سکرات مرگ رو سنگین میکند نمام بودن. چقدر این صفت رذیله است، صفت بدی است که میفرمایند نمامها در شب اول قبرشون فشار قبر سختی دارن. کسانی که راه میافتن بین مؤمنین رو به هم میزنن. بعضیا هستن اصلا ذاتن اینجوریان، نمیتونن ببینن دوستان خدا با هم دیگه محشورن. نمامی خیلی صفت بدی است. این مطلبی رو دیدم خیلی برام جالب بود، ندیده بودم تا حالا. غزالی در احیاء العلومش در جلد سوم صفحه 163 می نویسد که مردی 700 فرسنگ راه رفت. 700 فرسنگ چقدر همت داشت تا نزد مرد حکیمی برسد و راجع به 7 کلمه از او سوال کند. چقدر همت عالی داشتن. خب قدیم اینقدر وفور و نعمت نبوده که تو هر شهری اینقدر مسجد زیاد باشه و اینقدر عالم باشه، اینجوری نبوده. میرفتن تیه طریق میکردن، استادی رو ببینن، زانو بزنن، خونه دل بخورن، توی راه میرفتن، خیلی ها تو راه میمردن تا محضر علم و دانش برسن، چیزی اخذ کنن. 700 فرسنگ راه رفته تا برسه. رفت محضر اون مرد حکیم، ازش سوال کرد از آسمون سنگین تر چیست؟ گفت تهمت بر انسان بیگناه. یه گناهی واقعا از آسمون سنگین تر. اگر کسی به یه بیگناهی تهمت بزن. گفت از زمین وسیع تر چیست؟ گفت حق از زمین وسیع تر است. گفت از سنگ سخت‌تر چیه؟ گفت قلب کافر. بعضی ها هستن قلبشون بر اثر گناه از سنگ هم بدتر شده. همین امشب من پیاده اومدم، چند تا فری رو یه خود قدم بزنیم بیم، دو تا ماشین رد شدن، دیدم اینها بلکه 3 تا ماشین دیدم تو همین فاصله کم. دیدم نوار موسیقی بلند که نه حالا امشب شب عروسی خودشه، شب 12 ضیافت الله، ماه عبادت، ماه صیام. دیدم چنان نوار موسیقی رو بلند کرده بود ویراج میده و تو خیابون میگذاشت. خب اگه قلب سنگ نباشه چرا انسان این شبهایی که شبهای رحمت الهی است که حدیث داریم در اون خطبه‌ای که راجع به ماه رمضان پیغمبر فرمود، فرمود شقی بدبخت بیچاره کسی است که از رحمت الهی در این ماه محروم باشه. که در حدیث داریم اگر تو ماه رمضان نیامرزنه دیگه نمیامرزنه تا روز عرفه، که شاید بتونی روز عرفه یک کاری کنی مد رحمت الهی واقع بشی. خب این قلب سخت شده دیگه بر اثر گناه، بر اثر گناه تیره و تار شده، لذا گناه میکنه و خیلیاشون میخندن لذت میبرن از گناهشون. گفت از آتش سوزاندن‌تر چیست؟ گفت حرص و حسد. انسان اگه حریص باشه میسوزونه و اگر حسود باشه هم میسوزد هم میسوزانه. گفت از زمهریر سردتر چیست؟ مرد حکیم گفت انسان حاجتشو نزد فامیل و خیشاوندانش ببره اما اونها بهش جواب رد بدن. این سبک شدن و سردی او بالاتر است از زمهریر. گفت از دریا بی نیازتر کیست؟ گفت دل شخص قانع. اگر کسی در زندگی قانع باشد از دریا بی نیازتر است. شاهد عرضم این عبارت آخرش که مربوط بحث نمامی میشه. گفت از یتیم بی کس ذلیلتر کیه؟ گفت انسان سخنچین هنگامی که سر او فاش بشود و مردم بفهمن این فتنه را این نمام درست کرده، این موقع از همه ذلیل‌تر میشه، حتی از طفل یتیمی که کسی رو نداشته باشد. آن نمام نباش، حسود نباش، بخیل نباش. چقدر با منبر نشستی، چقدر بهت گفتن، چقدر به گوشت خوندن. ما این مارمزونا که میاد میده، اگر هر مارمزونی یه صفتمونو بذاریم کنار، حالا باید باز خودمون آدم شده باشیم. من بعضی چهره ها رو میبینم بیش از 15 ساله لاغل مشتری مارمزونن، مارمزونا میبینمشون، حالا فصل دیگر نمیبینمشون. 15 سال میبینمشون، اینا 15 تا 30 شب لاغل در خدمتشون بودیم. اما بعضی هاشون یک صفات رذیلهی در نفسشون دارند که پناه بیارم به خدا. من گاهی با خودم میگم که اصلا آدم منبر نره، منبر بذاره کنار، چون این بنده خدا 15 سال تو میشیدی 15 سال آدم نشده، واسه کی میگی؟ یا آقایی از آقایون که در جلسه میومده امسال ازدواج کرد و یه خانوادی تو همین منطق ما زنی زدن گفتن آقا ایشون هم مریدای شماست، دختر خانم رو عقد کردن، کارتای عروسی رو پخش کردن، جهیزیه رو که بردن این آقا پسر برگشته گفته من 400 تا سکه بهار آزادی مهریه این دختر کردم، این جهیزیه ای که شما آوردید به اندازه پول اون نیست، به اندازه 16 میلیون تومان شما جهیزیه نیاوردید و من این دختر رو نمیخوام. رفتن دادگاه به طلاق. من زنگ زدم گفتم آقا مرید شماست، مردشوی مرید ببره. نه با آقا من میخوام چیکار کنم یا آقا. دنیا نه اقبالش حساب داره نه ادبارش، ما دری نداریم بیان حرف، ما یه وظیفه داریم منبر بریم، وظیفه داریم اول میرزا اسماعیل عراقی میگه وظیفه داره بانی چراغ مجلس رو روشن کنه تا هم بگی آب آب دل. خواهم بگم آقا اگه این آقایون که در جلسه شرکت میکنن یا میان دوره بر ما، اینا یه مشکلاتی دارن، یه خطایی دارن، این وقت چه شما نبینید؟ فکر نکنید که من این فکر رو این القا کردم، من خیلی ناراحت شدم، واقعا دلم شگرد که متأثرم و جای تأثر هم داره. دختر مردم رو عقد کردی، کارت عروسی رو چاپ کردیم، در خونه های مردم دادیم، تو اومدیم مگه خرید و فروش کردی؟ یه بررسی اجمالی کرده گفتیم به اندازه 400 تا سکه نیست که مهریه کردم دختر مردم رو طلاق بده. اعاذنا الله من شرور انفسنا و انفسکم کونو من النمیمت والبول. کسانی که آقا از نجس و پاکی پرهیز نمی کنن، جوانهایی هستن تو خیابون داره میره میسته کنار خیابون برپا بول میکنه، اینایی که از بول اجتناب نمی کنن فشار قبر دارن. البته نمیگم وسواسی باشه، وسواسی هم گرفتارن، بعضی هستن واقعا وسواسی هستن، بعضی زنها هستن گرفتار مرض وسواسن، شوهرش از راکه میاد بیچاره میکنش تو حمام. زنها هستن گرفتار مرض وسواسن، شوهرش از راکه میاد بیچاره میکنش تو حمام. نامه داشتم خدا میدونه چند تا دونه ما نامه اینجوری داشتیم ها، در اینجا در شهرستان های دیگه، که یه خانواده‌ای رو من در شهرستان سابق سال دو دهه میرم اونجا کارشون طفلکا به طلاق کشید. خانواده محترمی هم هستن اما کار به طلاق کشید. دختر گرفتار وسواس بود، پسر میگه من از محل کارم که وارد خانه میشم تمام لباس های من در میاره، باید برم تو حمام و هر کجا راه میرم پشت سر چله میگیره دستش و راه میره. بعضی اینجوری هستن واقعا. اونجوری نباشید اما عزیزان از حرام و نجس هم اجتناب کنید. کسانی که از بول اجتناب نمی کنن روایت میگه فشار قبر داره. دیگه و از بر رجل عن اهله، مردی که بستر خودش رو از همسرش جدا کنه، مردی که بستر خودش رو برده بره تو اون اتاق دیگه بخوابه و از همسر خودش دوری کنه. همانطوری که زنی هم که از بستر شوهرش جدایی داشته باشد، که داره در اون حدیث میرسیم، در حدیث شریفی چند سال پیش شب عاشورا حدیث رو خوندم راجب 10 طایفه از زنهایی که در شب معراج پیغمبر اینها رو دید معذب بودن در آتش جهنم. یکی زنی بود که فرمودن دیدم به سینه هایش در آتش جهنم آویخته شده است. جبرئیل گفت یا رسول الله این زنی است که از همبستر شدن شوهرش با خودش ممانعت میکند. اون عذاب مال اوست. فشار قبرم مال مردی که خودشو از همسرش جدا میکنه. بعضی ها هستن متاسفانه اینجوری هستن. یه آدم متدینی به من تلفن کرده بود که میگو که از نزدیکان ما الان 20 روزه قهر کرده با همسرش و بسترش رو برداشته جدا کرده. من همین حدیث رو گفتم براش بخون که علا کلال طبق احادیث و روایات ما قبر فشارت میدهد. یکی دیگر از چیزهایی که عزیزان ما بهش بیتوجهیم و فشار قبر میاره، تباه کردن نعمت هاست. تضییع و نعم در روایت داره. نعمت خدا را حرامش میکنی، برنج کیلو 1000 تومان خیلی راحت میریزی بیرون، یه جوری درستش نمیکنی، یه جوری عملش نمیاری که استفاده کنن. نان که به این زحمت تهیه میشود، آردش، گندمش، خیلی راحت تضییع میکنیم و میریزیم. این تضییع نعمت ها فشار قبر میاره. یه دوستی داشتیم از خونش میدون خراسان، خدا بیامرزش، از خوبان تهران بود. صبح که را میفتاد هر چی نان رو زمین میدید جمع فرش فروش بود تو بازار سرای دوستعلی خان، یک کیسه بزرگ داشت، این نانها رو میبرد میریخت اونجا. زور تمام اینها رو تمیز میکرد، بعضیاش کنارش کثیف شده بود، میشست مرتب میکرد و با غذاش میخورد. به حدیث شریف داره امام مجتبی علیه السلام تشریف بردن برای دستشویی، کنار دستشویی قطعه نانی رو دیدن، برداشتن دادن دست غلامشون، فرمودن اینو نگه دار. وقت حضرت اومدن بیرون فرمودن که نان رو چه کردی؟ گفت نان را خوردم. حضرت فرمودن این غلام من تو را در راه خدا آزادت کردم. گفتن آقا چرا؟ فرمود جدن پیغمبر فرمود کسی که یک لقمه نانی را پیدا کند او را تمیزش کند، اگر کثیف شده او را بشورد و او را بخورد خدا او را از آتش جهنم آزادش میکنه. و من نمیخوام کسی که خدا او را از آتش جهنم آزاد کرده غلام و عبد من باشه. یکی از علمای بزرگ که به رحمت خدا رفت میفرمودن من رفتم خدمت مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی علی الله مقام و شریف معروف نخودکی، از پایین خیابان مشهد شیخ داشت میومد حرم. من گفتم شیخ من دلم میخواد شاگرد تو بشم. گفت تو به درد کار ما و راه ما نمیخوری. گفتم نه شیخ من حالا امتحانم کن. گفت باشه از همین جا تا دم حرم این 1 کیلومتر رو تو شاگرد و ما است. یه چند قدم که رد شدیم دیدم یه قطعه نان افتاده کنار جوب آب زمین. فهمدم برو اون نان رو بردار بیار. خب اینقدر دوربر ما نگاه کردیم بیدیم دوستا از آشناها و طلبه های ندارن میان. خودم طلبه است از علمای بزرگم شد و بعد فوت کرد. فرمودن که من با یه زحمتی خلاصه خیلی سختم بود خم شدم زمین و نونه رو برداشت. گفتم حالا طلبه ها میگن نون بود برای ثوابش برداشت، اما خیلی به زحمت نفسم و شکستم دلا شدم زمین نونه رو برداشت. یه چند قدم برتر دیدیم یه نصف خیارم افتاده زمین. خب خیارم تره دیگه گوشش پاکی شده. شیخ فرمودن برو اون خیارم بردار بیار. تو دلم شروع کردن به شیخ حسن علی فحش دادن. گفتم آقای چه استادیه، اصلا من حدیث یاد بده، روایت یاد بده، درس اخلاق بده، میگه نون خشکیده رو بیار و خیار بردار بیار. اون دفعه اول داره آبرو حیثیت من جلو مردم میبره، مردم میگن من گدام که اتی که نون برداشتم اتی که خیار. خیار رو شیخ از دستم گرفت فرمودن اینقدر تو دلت به من فحش نده، تو اینقدر اسیر نفستی نمیتونی نفستو بشکنی، برای خدا خمشی نعمت خدا رو از روی زمین برداری، تو نمیتونی شاگرد ما بشی، من همین نان رو میشورم و همین خیار رو میشورم و ظهر غذای ظهرم همین. در اجتماع ما تزیه نعمت خیلی زیاد. شما این اینی که خیلی راحت میندازی بیرون دقت کردی که نون چطور تهیه میشه؟ بادها ابرها رو به حرکت در میارن. ابرها نر و ماده دارن. اگر 100 تا دونه ابر نر با هم تصادف کنه رو آسمون بارون نمیاد. باید یه ابر نر باشه یه ابر ماده. تصریح قرآن و خلقناکم از ازواج، تمام ذرات عالم زوج زوج خلق شدن. یه ابر نر یه ابر ماده باید با هم تصادف کنن، ابر آبستن بشه، باران رحمت الهی ببار. قبلش کشاورز باید چیکار کرده باشه؟ بذر رو پاشیده باشه. 3 ماه هم دنبالش. حالا قدیم که با اون لوازم سخت، حالا با دستگاه‌های جدید 3 ماه سر بش بزنه، چند بار سمپاشیش میکنن، با هواپیما میان سمپاشی میکنن. من دیدم چقدر دقت میکنن، شط نذاره ملخ نخورتش تا این بشه گندم. با چه مکافات اینا رو درو میکنن، از هم دیگه جدا میکنن، بر میدارن میارن اینا رو آسیاب میکنن، بعد میارن دم نونوایی. حالا این شاطر خوشنصاف بگم بیانصاف بگم، حالا اون دقت نمیکنه. البته خب پول خوب بدین اون خوبم بهتون میدن. این نانی که از رفقا محبت میکنه افطار برام گرفت، پرسیدم گفت 50 تومن. خیلی اصلا نمیدونم شما دیدم خیلی به اصطلاح واقعا گرانه یه نون، حالا چند تا خاشخاش میپوشه بالاش مثلا یه خورده برشتهش مثلا 50 تومن. خب چقدر باری تعالا خسی رو به حرکت تا این داخل تا این نون اومده. خیلی راحت میذاریمش تو پلاستیکو میندازیم کنار کوچه. حدیث داره حضرت دانیال رد میشد دید یک زنی قطعه نانی رو تو سطل آشغال گذاشته کنار یک کهنه نجسی. حضرت ناراحت شد گفت الهی نان را عزیز کن، بارانتو نبار، نون عزیز بشه، اینا حرمت نون رو بده. دعای حضرت مستجاب شد. آقا نیومد. کار به جایی رسید که قوم حضرت دانیال به اینجا رسیدن که از گرسنگی بچه های خودشون رو می کشتند و می خوردند گوشتشون. اونجا گفت خدای اینا تنبیه شدن، نعمت رو بر اینها برگرد. حالا اینقدر نعمتهای الهی رو بتونین تضییع نکنین، نعم الهی رو تضییع کردن نعمتهای الهی فشار قبر داره. یکی دیگه از چیزهایی که فشار قبر میاره یاری نکردن انسان مظلوم. انسانیست مظلوم واقع شده، تو هم میدونی این مظلوم، اگر از کنار این مظلوم راحت رد بشی، شب اول قبر، قبر به امر پروردگار فشارت میدهد. هرگاه مظلومی رو دیدی در زندگی یاری کنید، کمک کنید. سید نعمت الله جزایری رضوان الله تعالی علیه به علامه مجلسی گفت من همه چیز رو پسندیدم، یه چیز تو نپسندیدم. گفت چی رو نپسندیدی؟ گفت وقتی تو میخوایی تو بازار وارد بشی بری نماز برای مسجد جامع، خیلی با عزت و حرمت میری و زندگی تو زندگی آبرومندیست، اینو من نمیپسندم. چون علامه مجلسی وقتی میخواست بره بازار برای مسجد جامع اصفهان، یک نفر جلویشون آیات نورانی قرآن رو میخون، انما یخشى الله من عباده العلماء، و این بزرگوار خیلی محترمانه وارد بازار میشد. علامه مجلسی فرمودن من نظرم دنیا و تفاخر به مردم نیست، میخوام عزت و حرمت روحانیت رو مردم توجه داشته باشن که از این آبرون بتونن به نفع بیچاره ها و فقرا استفاده کنن. حالا جزایری، اگه من زودتر مردم میام به خوابه، اگر خدا به من خورده گرفت بهت میگم، چون من نیتم خداست، قصد ریا و تظاهر و تفاخر ندارم، اگر خوردم نگرفت بهت میگم. مدتی گذشت و مجلسی مرد و خلاصش رو عرض میکنم. سید نعمت الله جزایری صاحب انوار نعمانیه اومد بالای قبر مجلسی، فاتحه خوند و طلب مغفرتی کرد و اینقدر گریه کرد تا خوابش خورد، مجلسی رو خوابت. علامه مجلسی بهش فرمودن که حالم سنگین شده بود، بدنم درد میکرد. یه مرتبه دیدم شخص مهیبی وارد شد، فهمیدم قابض الارواس اومده برای قبض روح من. نشست کنار بستر من، دستش گذاشت به پاهای من، تا دستش گذاشت به من گفت دردت آرام شد؟ گفتم بله، اما دیدم پام دیگه تکون نمیخوره. دستشو همینطور آورد بالا به اعضا و جواره من که اشاره میکرد، اعضا و جواره دردش میرفت. یک مرتبه دیدم که جسدم روی زمین افتاده و خودم این طرف، روحم این طرف. تا اینکه تشریفات انجام شد و بدن رو برداشتند و آوردند و شستند و همین که منو تو قبر گذاشتن، من قصدم این بود که وارد نشم به بدن خودم، اما رو اون علاقه شدیدی که به بدنم داشتم، خب 50 سال 70 سال سوار این مرکبه بودم، دویدم و خودم به بدنم ملحق شدم. محاسبات الهی آغاز شد و خدای تبارک و تعالی دست من رو به خاطر چند عمل گرفت. یکیش این بود که من روزی مردی مدیون رو دیدم که کنار بازار طلبکاراش دورش جمع شدن دارن کتکش میزنن. دلم سوخت، رفتم جلو، از آبروم استفاده کردم، دیدم این مظلوم واقع شده چون بیگناهه، دلش نمیخواست مالش رو کس دیگه خورده، این بیچاره هم قصد دادن مال مردم رو داره اما نداره که بده و طلبکارا دارن میزنتش. دلم سوخت، دستشو گرفتم آوردم خانه و از آبروم استفاده کردم، دیون او رو پرداخت کردم و آبروی ریخته او رو به او برگردوندم. این شد که خدای تبارک و تعالی اون زندگی رو بر من خورده نگرفت، چون من قصدم این بود که از این آبروم استفاده کنم دست بیچاره مظلوم فقیر رو در زندگی بگیرم. خوشا به حال علامه مجلسی که باز چند تا دونه عمل صالح داشته، خدا دست او رو بگیره. فردا شب انشاءالله به اون الله بحث میکنیم در این مورد که چه عواملی فشار قبر را بر می دارد. امشب عواملی که فشار قبر میارد بحث کردیم. عواملی داریم که دستوراتی داریم، سور قرآنی داریم که اگر کسی اینها را در دوران عمرش رعایت کنه عذاب قبر خدا از او بر می دارد. یکیشو عرض می کنم امشب، دفن کردن همراه میت مقدار کمی از تربت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی عالی است. یه حدیث دیدم شیخ شوشتری نقل کرده در خصائص الحسینش، زن زانیه‌ای بود، امام صادق علیه السلام در زمان حضرت یه زن زناکار، زن آلوده دامن، هر کجای مدینه دفنش میکردن زمین مینداختش بیرون، اینقدر یه آلوده بود که خاک قبولش نمیکرد. این زن زانیه منصوب بود به یک فامیل، اون فامیل اومدن پیش حضرت تو دست ما به دامن آبرون در خطره، هر کار میکنیم خاکی رو قبول نمیکنیم، چه کنیم؟ آقا فرمودن برید مقدار کمی از تربت جد غریبم حسین روی بدن او بریزید تا خاک به احترام حسین رو قبول، مقدار کمی از تربت سید الشهدا روی بدن او ریختن و خاک به احترام تربت کربلای حسین اون زن آلوده را قبولش کرد. در رقعه هم که از ناحیه مقدسه قریه هست رسیده که سوال شده از حضرت که آقا اجازه می‌فرمایید تربت حسین رو با امواتمون دفن کنیم؟ حضرت فرمودن مانعی ندارد، اما تربت را روی سینه میت بگذارید یا زیر صورت او بگذارید که احترام تربت ابی عبدالله الحسین حفظ بشود. خیلی مؤثر را وصیت کنید کنار کفنتون یه مقدار تربت اصل خوب پیدا کنید بذارید که باورتون بیاد اگر بر بدنی تربت امام حسین باشه ملائکه بیان بوی تربت سید الشهدا رو از بدن او استشمام کنن ببینن این بوی حسین میدهد و او مدارا میکنن و او رو احترامش میکنن به احترام امام حسین. تربت امام حسین خیلی برکات دارد، هیچ خاکی رو نمیتونی بخوری، حتی خاک حرم پیغمبر آین فقها فرمان حرام خاک قبر پیغمبر رو بخوری، اما وقتی یه بیمار داری میگه و شفا و فی تربته، یه ذره تربت حسین رو بده به بیمارت بخوره و شفا و فی تربته. به به یا ابا عبدالله، ای حسین فاطمه، چه میشه که دفن ما هم در تربت تو باش؟ این خیلی لیاقت میخواد که انسان بره کربلا و در کربلا بمیره. آیت الله شهید دستقیب نور الله و تربته می نویسد که یه مطربی بود اومد کربلا، خیلی اخلاص داشت، حالا یه ضربی می زد و مردم به یه پولی می دادن. اومد وارد حرم امام حسین شد، گفت حسین جان من هر سال اومدم زیارتت، بهت گفتم که اومدم زیارتت کنم و برم، اما الان اومدم میگم اومدم پیشت، دوست دارم منو نگه داری پیشت بمونم حسین جان. فردای اون روز مریض شد و مرد. وقت دفنش کرده بودن در همون صحنه امام حسین، سالها بعد فرمان وقتی که سردابها رو تعمیر میکردن کلنگ یک کارگر خورده بود به قبر این مطرب به نام دده اسمش هم نوشتن، دیدن که این وقت خوابونده بودنش تو قبر، خب صورت طرف قبله بود، جهت قبله طوری بوده که پاهای او به طرف امام حسین، دیدن در دل قبر این پاهاشو جمع کرده، یعنی پای من به طرف حسین نباشد که بی ادبی به ساحت مقدس امام حسین نشده باشد. خوش به حالایی که آن رابطه دارن با امام حسین، سعی کنید انس با سید الشهدا داشته باشید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله سو گل به خاک مشک بوی توست، سوگل به رگای گلوی توست، در برزخ و در محشر و میزان و صراط باشم همه جا به جستجوی تو. محدث ملاطی می نویسد امه ساداد یه شب کنار خرابه شام، مادرش زهرا رو خواب دیده، صبح اون روز زین العابدین فرمودن عمتی زینب از خواب دیشبت برام بگو، فرمودن شما حجت خدایی خودت با خبری، فرمودن میدونم چه خوابایی دیدی اما دلم میخواد از زبان تو بشنوم، برا مظلومی بابام حسین گریه کنم. فرمود مادرم زهرا رو خواب دیدم، به مادرم راز دل گفتم، مادر ما رو دعوت به مهمونی کردن اما به ما آب ندادن، مادر دستای عباس تو از بدن جدا کردن، مادر تیر سه شبه به گلوی اصغرت زدن، مادر بدن قاسم تو زیر سمت را نهادن، مادر سر حسین تو بالای لیزه زدن، مادر گوشوار از گوش بچات بردن، مادرم فرمودن زینبم آرام بگیر، هر جا تو بودی منم دنبالت بودم، مادر یه لحظه از تو جدا نبودم، دخترم میدونی که این دست از حسینم کشیدم، وقتی اون نانجیب به طرف گردال قتلگاه آمد، زینبم او میدوید و من میدویدم، بی بی زهرا زمزمه رو دوست داره، چند بیت و همه تون بلدید زمزمه کنید، انشالله بریم کربلا تو حرم حسین بخونیم. او می دوید و من می دویدم، قتل من سوی قاتل، زینبم او می نشست و من می نشستم، زینبم اومی کشید و مال می کشیدم و خنجر از چی من نال از ده عزیز دخترم او ببرید و من ببریدم او ببرید و من ببریدم و از حسین سر من از حسین به زین العابدین فرمودم می صادات مادرم فرمود زینبم وقتی سر اون جدا می کرد من سر حسین و روی زانو نهاده بودم مادر بسمك العظيم الأعظم الأزل أجل الأكرام بدم المظلوم يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مبال فرج مولاي مارا برطرف فرما اسباب نور شل بافیت فراهم فرما لباس فرج بر قامت دلارایش بپوشا باقی مانده غیبت به صورت نیلی مادرش به ما فرما اخلاق ما به خلق شریفش متطلق فرما قلوب ما به انوارش منجلی فرما شیان ما به ترولایش معطر فرما ما را مشمول دعای سهرش قرار بده هرچه خیر است صدقه سرون بزرگوار بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما در ظل همایش مراجع عذاب مقام معظم رهبری تأیید فرما شهدای عزیز امام بزرگوار ذوی الحقوق غریق رحمت فرما شر دشمنان اسلام و انقلاب به خودشون برگردان مرزان با صافیت بپوشان فرزندان ما رو واقعات و صالحات ما قرار بده حسن خاتم عنایت فرما النبي وآله ثم عجل وغر في فرج
زينب بنت الحيدر زينب بنت زينب بنت الحيدر زينب بنت الحيدر زينب بنت الحيدر زينب بنت الحيدر زينب بنت الهيدر زينب بنت الهيدا، 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 منام جدايا زينب، زينب بنت الهيدا، منام جدايا زينب، جانم فدايا زينب، جانم فدای زینب، جانم فدای زینب، جانم فدای زینب، زینب بنت الهیدا، زینب بنت الهیدا، زینب بنت الهیدا،